اینجا رادیو آزادیست با یک برنامه دیگر یک ساعته صبح امروز خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. در دو انفجار بر دو موتر مسافربری در شهر مزار شریف ناوقت دیروز دست کم 9 نفر کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز در این انفجارها 13 تن دیگر زخمی شدند. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ گفته که به نظر می رسد که هدف شیعه ها بودند. مسئولیت این رویدادها را تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است. پنجشنبه هفته گذشته انفجار در یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف ده ها کشته و زخمی بر جا گذاشته بود. وزارت شهرسازی حکومت طالبان و یک شرکت چینی قرارداد ایجاد یک پارک صنعتی را در شهرک پیروزی در دهسبز کابل دیروز امضا کردند. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه گفته که این پارک صنعتی شامل 150 فابریکه توسط شرکت تولیدی و ساختمانی بیجنگ ننگرهار در ضلع شرقی شهرک پیروزی ایجاد خواهد شد. در خبرنامه گفته شده است که این پروژه 216 میلیون دلار هزینه برمی دارد. همچنان گفته می شود که با ساخت این فابریکه ها با بیش از 13 هزار نفر به شکل دائمی و با 30 هزار نفر دیگر به شکل غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. کمک بنیاد خیریه ملک سلمان عربستان سعودی به 500 خانواده در ولسوالی چهارآسیاب کابل توزیع شد. با گزارش روزنامه ریاض این کمک در چارچوب برنامه مساعدت‌های رمضانی صورت گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز از کنگره آمریکا خواست که بسته 33 میلیارد دلاری کمک به اوکراین را تصویب کند. جو بایدن در قصر سفید به خبرنگاران گفت که این کمک برای حمایت از اوکراین در مبارزه اش برای آزادی ضروری است. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از 2 ماه می‌گذرد. و یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان نظامی آماده حمایت از اوکراین در جنگ علیه روسیه است، حتی اگر این جنگ سالها طول کشد. ستولتنبرگ در نشسته در بروکسل روز پنجشنبه گفت ما باید برای دراز مدت آماده باشیم. با گفته وی این احتمال وجود دارد که این جنگ ماها و سالها ادامه یابد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. جاماندن تجهیزات امریکایی به طالبان به ارزش حداقل 7 میلیارد دلار و نگرانی درباره دسترسی کشورهای همسایه به آن.
اصلا و تجهیزات قبلی برای مردم کشمیر و به دست آوردن از توسط نیروهای دفاعی هند ثابت می سازد که سلاح و تجهیزات افغانستان به کشورهای همسایه انتقال شده.
تقاضای طالبان از شرکت چینی برای آغاز کار در معدن مس عینک لوگر. سازمان عفو بین الملل نگران ناپدید شدن یک محصل بلوچ در پاکستان به دنبال حمله انتحاری روز سه شنبه در شهر کراچی شد. سرشماری پناهجویان افغان به هدف شناسایی آنها در ایران، اما افغان ها می گویند
مردم ما بتوانند حداقل از اینجا یک مدرک خوبی به دست بیارند، به خاطر از اینکه در آینده نشه مردم ما آزار اذیت شوند.
و در نیمه دوم برنامه در امواج آزادی با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. امروز جمعه 29 ماه اپریل مصادف است با 9 سور و 28 ماه مبارک رمضان. من مقیم نایب همکاری فنی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. برنامه را با این گزارش آغاز می کنیم. در یک گزارش وزارت دفاع آمریکا پنتاگون آمده که پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکا در 31 ماه آگوست سال 2021 از افغانستان، تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش 7 میلیارد دلار در افغانستان به جا مانده است. شبکه خبری CNN گفته که این گزارش را که به کانگرس آمریکا فرستاده شده دیده است. بر اساس گزارش، آمریکا این تجهیزات را در جریان 16 سال اخیر به افغانستان فرستاده بود. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی میشنوید.
شبکه خبری CNN به نقل از گزارش وزارت دفاع ایالات متحده پنتاگون گفته که ایالات متحده هیچ تصمیمی برای برگشتاندن یا تخریب کردن تجهیزات نظامی بجا مانده‌اش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان ندارد. بر اساس معلومات CNN در گزارش پنتاگون آمده است که ایالات متحده از سال 2005 تا آگوست 2021 تجهیزات نظامی به ارزش 18 میلیارد و 600 میلیون دلار به نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان داده بود. در ادامه گفته شده که از میان این تجهیزات پس از تکمیل شدن روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 30 ماه آگوست سال 2021 تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش 7 میلیارد و 1200 میلیون دلار در افغانستان ماند. بر اساس گزارش پنتاگون این تجهیزات مشمول طیاره، مهمات زمین به هوا، وسایل نظامی، سلاح، تجهیزات مخابراتی و دیگر وسایل می شود. در این گزارش که به کانگرس ایالات متحده پیشکش شد آمده است که بسیاری از تجهیزات بجا مانده از آمریکا در افغانستان به نگهداری تخصصی قراردادی های پنتاگون نیاز دارد که پیش از سقوط نظام جمهوری افغانستان به نیروهای افغان در این بخش همکاری می کردند. در گزارش پنتاگون همچنان آمده است که 5 هلیکوپتر می‌افده که در افغانستان بود رسماً امسال به اوکراین تسلیم داده شده است. در بخش دیگر این گزارش آمده که ارزش طیاره‌های بجا مانده از آمریکا در افغانستان به بیش از 923 میلیون دلار می‌رسد. گفته شده است که ایالات متحده پیش از پایان بخشیدن روند خروج نیروهایش 78 طیاره‌ای را که به حکومت افغانستان خریداری شده بود در میدان هوایی بین‌المللی آمد کرزی در کابل رها کرد.
شما شنیدید که گزارش وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که به ارزش حداقل 7 میلیارد دلار تجهیزات نظامی که ایالات متحده به نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان کمک کرده بود پس از خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان به جا مانده است. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. ستار فروغ با محمد رادمنش، کارشناس مسائل نظامی، گفتگو کرده و نخست از وی پرسیده است که به نظرش آیا نیروهای طالبان قادر به استفاده و حفظ مراقبت این تجهیزات هستند؟
طالبان از آن استفاده می کنند، ولی در رویدادهای مختلفه این سلاح و تجهیزات یا از بین رفته و یا هم اینها به حفظ و مراقبت نیازمند است که این امکانات فعلا در حکومت طالبان در حد پایین است. بدون ورکشاپ های مجهز سلاح و تجهیزات موجوده هم استهلاک خواهد شد.
آقای رادمنش، به باور شما افتادن این تجهیزات به دست طالبان چقدر خطرناک و نگران کننده است؟
افتادن تجهیزات به دست طالبان و گروه های دیگر در افغانستان قابل نگرانی است، زیرا بر علاوه طالبان در افغانستان 22 گروه دیگر تروریستی وجود داشت که همه به اهداف مختص خودشان مورد استفاده قرار می دهند. امروز اکثر حوادث در افغانستان محصول قرار گرفتن تجهیزات بعد از فروپاشی دولت اسلامی افغانستان است که رنج آن را مردم افغانستان متقبل می شوند.
این احتمال چقدر وجود دارد که این تجهیزات نظامی در اختیار همسایه های افغانستان قرار گیرد؟
سلاح و تجهیزاتی که بعد از بین رفتن جمهوری اسلامی افغانستان در 9 قلعه اردویی که در ولایات مختلف جابجا بودند، قلعه اردوی هوایی، فرقه 111، فرقه پلیس نظامی، لوای حمایه استردرسیز، اینها همه دارایی های افغانستان بوده که متاسفانه گفته میشه که از تورخم به خیبر پشتونخوا، از چمن به بلوچستان، از بندر غلام خان در وزیرستان و از گذرگاه نوا در مناطق باجور انتقال شده. دولت پاکستان هم قبلا از انتقال سلاح و تجهیزات از نیروهای دفاعی قبلی افغانستان بعد از شکست دولت جمهوری اسلامی افغانستان به بازارهای فروش سلاح به شکل قاچاق و حتی به مناطق مختلفه پاکستان خبر دادند. دوستان هم از سلاح و تجهیزات قبلی برای مردم کشمیر و به دست آوردن از توسط نیروهای دفاعی هند ثابت می سازه که سلاح و تجهیزات افغانستان به کشورهای همسایه انتقال شده، هم کشورهای جنوب و هم غرب افغانستان.
محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی بود که درباره تجهیزات و جامانده امریکا پس از خروج نیروهای آن کشور به طالبان صحبت می کرد.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ایران برای شناسایی مهاجران افغان سرشماری میکند. به گفته مقام‌های ایرانی صدها هزار افغان طی ماه‌های اخیر به ایران آواره شدند. در همین حال ادعای از بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران نیز وجود دارد. ستار فروغ گزارش می‌دهد.
یک مقام ارشد ایران می‌گوید کشورش تصمیم دارد تا به هدف شناسایی مهاجران افغان سرشماری را به اجرا بگذارد. با گزارش خبرگزاری ایرنای ایران، احمد وحیدی وزیر داخله آن کشور روز پنجشنبه از این تصمیم خبر داد. او گفته که برای برنامه‌های اقتصادی ایران و رسیدگی به مهاجران نیاز است که مهاجران افغان شناسایی شوند. در همین حال یک مهاجر افغان در شهر مشهد ایران به رادیو آزادی گفت:
انشالله که این سرشماری انجام از یک آغاز خوبی باشه برای مردم ما و این مردم ما بتانن حداقل از اینجا یک مدرک خوبی به دست بیارن، به خاطر از اینکه در آینده نشه مردم ما آزار اذیت شوند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، از مهاجران افغانستان و ادبای کشورهای دیگر خواسته شده است که به دفاتر خدمات دولت و پلیس مراجعه کنند تا سرشماری گسترده درباره نحوه ارائه خدمات به موقع صورت بگیرد. در گزارش گفته شده که اگر در مهلت اعلام شده مراجعه نکنند، این امکان وجود دارد که مهاجر تلقی نشوند و با رفتار سختگیرانه روبرو خواهند شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران حدود یک ماه پیش گفته بود که پس از حاکم شدن طالبان بر افغانستان تقریبا 1 میلیون افغان وارد ایران شدند و به گفته او رقم مهاجرین افغان در آن کشور به 5 میلیون نفر رسیده است. این مقام ایرانی اما نگفته بود که این آوارگان افغان چی خدمات دریافت کردند و از چی حقوق برخوردارند. اخیراً ویدیوهایی که ادعا می شود پناهجویان افغان توسط مرزبانان ایرانی مورد ضرب و شتم قرار می گیرند در فضای مجازی پخش شد و اعتراضات گسترده ای را در داخل افغانستان به دنبال داشت. سفارت ایران در کابل در پاسخ گفته است که این ویدیوها به هدف تضعیف روابط افغانستان و ایران تهیه و نشر شده است. مقامات محلی طالبان در ولایت نیمروز می گویند روزانه حدود 2000 مهاجر افغان از ایران باز می گردند. شماری از آنها که به تازگی مجبور به بازگشت شدند می گویند که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دستمزد چند ماهیشان به آنها پرداخت نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان عفو بین الملل میگوید که درباره گزارش ها در خصوص ناپدید شدن بیبگر امداد، یک مسئله بلوچ در پاکستان عمیقا نگران است. این سازمان در رشته تویتر هایش دیروز گفته که از مقامات پاکستانی میخواهد که بگویند این مسئله در کجاست و در صورتی که بازداشت شده باشد او را فورا رها کند. ادعا می شود که به دنبال حمله انتحاری روز سه‌شنبه در شهر کراچی پاکستان، برخی از بلوچ‌ها در این کشور دستگیر و ناپدید شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل گفته که اگر این محصل دستگیر شده باشد، بیدرنگ باید آزاد شود و یا فوراً به محکمه ملکی معرفی شود تا در مورد قانونی بودن بازداشت وی تصمیم گیری کند. گزارش ها کیست که سه فرد موترسایکل سوار روز چهارشنبه ببگر امداد را از پانتون پنجاب با خود بردند. او محصل پانتون نامل در اسلام آباد است و برای دیدن دوستانش به پانتون پنجاب شهر لاهور رفته بود. یک سخنگوی این پانتون بازداشت ببگر را تایید کرده و گفته است که او را استخبارات دستگیر کرده است، اما نهادهای استخبارات پاکستان در این باره هنوز چیز نگفتند. بلوچها و پشتونها در پاکستان با تکرار ادعا کردند که از سوی استخبارات آن کشور بازداشت می شوند و درباره سرنوشتشان هیچ اطلاعی داده نمی شود. فدراسیون محصلان بلوچ در پاکستان گفته است که برخی از افراد دیگر هم بازداشت شدند. مقامات در این باره نیز تا حال تبصره نکردند. ببگر امداد پس از آن ناپدید شد که در حمله انتحاری در نزدیک پانتون کراچی سه استاد چینی کشته شدند. مسئولیت رویداد را اردوی آزادی بخش بلوچ پذیرفته و گفته است که این حمله توسط یک زن به نام شاری بلوچ انجام شد. رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:16 به وقت افغانستان شد. سرپرست وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان از شرکت MCC چین خواسته که کار را در معدن مس عینک آغاز کند. نمایندگان این شرکت برای گفتگو با مقامهای طالبان در کابلند. قرارداد معدن مس عینک میان افغانستان و شرکت MCC چین در سال 2008 میلادی امضا شد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
وزارت معدن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که قرارداد معدن مس عینک بررسی شده و کدام مورد در آن وجود ندارد که مانع تطبیقش شود. مفتی برهان سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان به رادیو آزادی دیشب گفت که این وزارت از سوی کابینه موظف شده بود تا قرارداد را بررسی کند و در صورتی که خلاف ارزش‌های اسلامی و افغانی نباشد در زمینه عملی کردنش گام بردارد. او افزود
هنگامی که قرارداد از سوی رهبری وزارت ماده به ماده ملاحظه شد، چنین چیزی در قرارداد پیدا نشد، بنابراین ما به آن متحد مانده.
سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در ادامه گفت نمایندگان شرکت MCC چین سرگرم دیدار از کابلند. قرارداد معدن مس عینک میان این شرکت و افغانستان در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور امضا شد. اما در زمان حکومت برهبری محمد اشرف غنی، شرکت چینی بنابر دلایل امنیتی از این پروژه عقب نشینی کرد. در همین حال سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان گزارش‌هایی را تایید می‌کند که با استخراج معادن متوسط در افغانستان تشدید بخشیدند و در حال حاضر در 146 معدن استخراج صورت می‌گیرد که به گفته او عواید دولت را افزایش داده است. شماری از کارشناسان می‌گویند که کندنکاری در بسیاری از معادن و گونه غیرفنی صورت می‌گیرد و به همین علت ضایعات بیشتر است. رادیو آزادی.
توماس ویس نماینده ویژه امریکا برای افغانستان با یک امریکایی افغانی لاسر ملاقات کرده که به تازگی از زندان طالبان رها شده. ویس در حساب تویترش گفته که خرسند است که با صفی الله رئوف دیدار کرده است. آقای رئوف عضو احتیاطی قوای بحری امریکا بوده که در کابل با یک نهاد خیریه کار میکرد و از ماه سپتامبر در قید طالبان بود. آنها او گفت که در رهایی صفی الله رئوف و خلیل انس نقش طالبان قابل یادآوری است. اکنون گزارش های خبری تا اینجا بود. اکنون در ادامه برنامه با جعفر احمدی باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید. در این برنامه شکل گرفتن چند جبهه ضد طالبان، سخنگوی طالبان چی میگوید؟
به هیچ کس هم اجازه داده نمیشه که به افغانستان بار دوم آشوب و جنگ و فتنه را بیاره.
و اراده محکم دختران برای فراگیری آموزش.
من این را از طالبان میگم که باید دولت ما باید امی تحفه ایدی ما را آغاز مکاتب باشه.
من جعفر احمدی هستم. بعد دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، چندین جبهه بر ضد طالبان شکل گرفته است. حکومت طالبان هم در واکنش میگوید که هیچ گروه امنیت افغانستان را به چالش کشیده نمیتواند. جاوید نعیمی در این مورد گزارش مفصل تهیه کرده.
طالبان بعد از سالها شورشگری در برابر حکومت‌های تحت حمایت آمریکا در افغانستان دوباره به قدرت رسید. اما هنوز از تأسیس حکومت جدید طالبان یک سال نگذشته که از ایجاد چند گروه ضد آنان خبر می‌رسد. یکی از این گروه‌ها جبهه مقاومت ملی افغانستان است که ادعا می‌کند در برخی ولایت‌ها فعال است. سبغت الله احمدی سخنگوی این جبهه بر رادیو آزادی گفت که شمار از نیروهای پیشین امنیتی هم در صفوف آنها شاملند.
ما در اکثر ولایات فعال هستیم. چریکای جبهه مقاومت ملی افغانستان در تمامی ولایات تشکیل شده. جبهات اصلی جبهه مقاومت ملی بیشتر به ولایات بغلان، پنجشیر، تخار، سمنگان، پروان، کاپیسا، کابل، بدخشان، بلخ و بادغیس و غور متمرکز است.
جبهه مقاومت ملی افغانستان پس از سقوط نظام پیشین افغانستان در 24 اسد پارسال اعلام موجودیت کرد. این جبهه از سوی احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جهادی رهبری می شود. احمد شاه مسعود که چند سال پیش علیه طالبان جنگیده بود، چند روز پیشتر از حملات 11 سپتامبر به ایالات متحده در افغانستان کشته شد. به اساس برخی گزارش‌ها احمد مسعود در تاجیکستان است، اما احمدی چیز دیگر می گوید.
آقای احمد مسعود متواتر در رفت آمد است، بعضی اوقات سفرهای خارجی هم دارد در داخل افغانستان، بیرون از افغانستان و در یک جای خاصی بوده باش نمی کنند.
در دو هفته گذشته جبهه مقاومت ملی از درگیری با طالبان در ولسوالی اندراب بغلان و ولایت پنجشیر خبر داده. این جبهه در 20 حمل ادعا کرد که بخشای از ولسوالی اندراب را به تازگی تصرف کرده است. ویدیوهای هم در فیسبوک از سوی سالم محمد ریگستانی، یکی از فرماندهان جبهه مقاومت ملی، نشر شد که در آن گفته شده است به تازگی در یک منطقه پنجشیر تصویر برداری شده. جبهه دیگر ضد طالبان زیر نام تحریک آزادی ملی به تازگی به رهبری عبدالمتین سلیمان خیل از جنرالان پیشین اردوی افغانستان تشکیل شده است. سلیمان خیل به تازگی در گفتگو با تلویزیون خصوصی افغانستان انترنشنال گفت که جبهش با جبهه مقاومت ملی افغانستان ارتباط ندارد. او افزود که آنها در 26 ولایت افغانستان فعالیت سیاسی و نظامی دارند. از جانب دیگر سمیع سادات از جنرالان اردوی پیشین افغانستان به تازگی گفت که گروه را برای مبارزه با طالبان تشکیل داده. آقای سادات در یک پیام صوتی در 22 حمل گفت که پس از عید رمضان روند بسیج نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان آغاز خواهد شد.
خپل د وطن لپاره به عملی اقدام
ما برای کشورمان گام های عملی خواهیم برداشت و در این گام های عملی فعالیت سیاسی، جنبش مدنی و فعالیت مسلحانه وجود دارد. متاسفانه ما چاره نداریم. طالبان ما را مجبور کرده است تا اسلحه به دست گرفته و کشورمان را با زور اسلحه آزاد کنیم.
همزمان برخی از مخالفان طالبان از اعلام موجودیت تشکیل سیاسی نظامی به نام جبهه ملی جمهوریت خبر می‌دهند. یک عضو شورای رهبری این جبهه که خواستن نامش بنابر دلایل امنیتی ذکر نشود، با نشر اعلامیه روز 7 ثور بر رادیو آزادی گفت که آنها برای احیای نظام جدید جمهوری بر محور حقوق فردی و حفظ منافع جمعی تلاش می‌کنند. اما حکومت طالبان میگوید که به هیچ کس اجازه دادن نمی شود که امنیت افغانستان را به چالش کشد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
به هیچ کس هم اجازه داده نمیشه که به افغانستان بار دوم آشوب و جنگ و فتنه را بیاره و مردم علیه این اقدامات بسیار جدی و حساس هستند. افغانستان دیگر نیت به آرامش و ثبات داره و انشاءالله امارات اسلامی افغانستان تمام تلاش خود را به خرج میده که ثبات حفظ شود.
اما هنوز هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و طالبان از لحاظ مالی هم با مشکل روبرو هستند. شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان است. او به این باور است که اوضاع فعلی زمینه فعالیت های جبهه های مقاومت در برابر طالبان را مساعد تر می کند.
اگر طالبان در اعمالشان تغییرات جدی وارد نکنند، مردم افغانستان مجبور شده با این جبهه ها پیوسته و برای طالبان چالش های بسیار جدی را ایجاد می کنند. فراموش نکنیم که طالبان هم یک زمان مثل همی جبهه ها فعالیت های مسلحانه و شورشیشان از جنوب افغانستان آغاز کردن و توانستن که دو بار نظام افغانستان سرنگون کرده و جایگزین نظام شوند.
محمد رادمنش از جنرالان پیشین اردوی افغانستان آینده نظامی و سیاسی این کشور را با تغییر در عملکرد رهبری طالبان مرتبط می داند.
من متیقین هستم که اگر حکومت طالبان نتوانه به او تعهداتی که در توافقات دوحه ذکر شده عمل کنه، تهدیدات از این هم بیشتر و بالاخره در موجودیت فقر و بیکاری در افغانستان فعالیت های گروپ های متنوع از این هم بیشتر خواهد شد، آنگاه وضعیت از کنترل برآمده و ما شاهد تحولات دیگه در افغانستان خواهیم بود.
تا هنوز در مورد منابع و حامیان جبهه های ضد طالبان اطلاعات در دست نیست و مسئولین جبهه ها هم در این مورد جزئیات نمی دهند. هنوز از کمک بین المللی آشکار با این گروه ها هم خبر نیست. نشریه فارن پلیسی حدود دو هفته پیش گزارش داد که مقاومتگران در جبهه های مختلف تلاش دارند تا حمایت های جهانی را کسب کنند. اما بنوشته این نشریه این گروه ها تا هنوز صف متحد ندارند و همه ایشان بیشتر از آن که مخالفان طالبان را دوست خود بدانند آنها را رقیب می شمارند. از سوی دیگر حکومت طالبان با چالش دیگر هم روبروست که از نظر امریکا و جهانیان آزمون بزرگ در افغانستان بوده می تواند. فعالیت های شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش که مسئولیت برخی حملات در افغانستان را پذیرفته است. بانک حکومت طالبان تاکید می کند که فعالیت های گروه داعش حدود 98% در افغانستان سرکوب شده. با این هم پرسش مطرح می شود که طالبان چگونه خواهند توانست با این همه چالش ها مقابله کنند.
تشکر که به ما پیام می فرستید. ما هم پیام هایتان را در فرصت های مناسب پخش می کنیم.
پیام ها و نظریات شما
بله سلام، مریم دارشیار از کابل و شما پیام گذاشتیم. میخواستم میره بکنیم که ما دختران بیشتر از 220 روز شد که اجازه ندادن. ما این را از طالبان خواهش هم نمی کنم و لطفا هم نمی کنم. این حق مسلم ماست، باید بر ما بدن و ما این را از طالبان میگم که باید دولت ما باید امی تحفه اید ما را ایدی ما را آغاز مکاتب باشه و بر روحیه دختران تأثیرات منفی میگذارد. با دخترها احساس میکنند ما یک قشر جامعه هستیم که نمیتونیم درس بخونیم، تحصیل کنیم، بر جامعه خود خدمت کنیم. یک کشوری هست که طالب حاکم آن است و دختران درس و تعلیم نمیتونند. بیشتر از 200 روز در مکتب برای ما دختران بسته کرد و ما بسیار ناامید شدیم. اگر اینا دیگر گپ های حقیقت هم بر ما بگویند ما نخواهیم قبول کرد. بدل از اینکه حق خداوند جلاله میده بنده های خدا از پیش ما برمیگردونند و همچون ما را به طرف یست ناامیدی کشوندند و ما دخترانی هستیم که در سالهای بسیار قرن پیش دختران را زنده به گور میکردند، حالی همان وقت برگشته. فرقش این است که در آن زمان هم نفسشان زیر خاک بوده هم جسمشان، حال جسم از سر خاک نفس نمیکشد.
سلام علیکم، خوب هستیم؟ بخیرین چی گفت و خیلیتی هسته؟ از اولت والی کروجور به تماس برادر که همه اربابا سابق همه کنجارا که هسته هم اردوزی کرده فقط باید بسید هیچ چی و همه مردم خوار غریب نرسیده کلشو بفروخته که همه اربابا سابق بوده که به مجاهدین هم نرسیده همه بفروخته به مردم غریب هیچ شیه نداره که همه 4000 بوجی کنجارا از اولت والی کروجور بوده از 4000 شاید 20 بوجی هم بیشتر مردم غریب نداره باشه همه کل بفروخته.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. حال خلاصه خبرهای مهم. در دو انفجار بر دو موتر مسافربری در شهر مزار شریف ناوقت دیروز دست کم 9 نفر کشته شدند. با گزارش خبرگزاری رویترز در این انفجارها 13 تن دیگر زخمی شدند. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ گفته که به نظر می رسد که هدف شیعه ها بودند. مسئولیت این رویدادها را تا هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته است. پنجشنبه هفته گذشته انفجار در یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشته بود. وزارت شهرسازی حکومت طالبان و یک شرکت چینی قرارداد ایجاد یک پارک صنعتی را در شهرک پیروزی در ده سبز کابل دیروز امضا کردند. دفتر ملا عبدالغنی برادر معاون اول ریاست الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه گفته که این پارک صنعتی شامل 150 فابریکه توسط شرکت تولیدی و ساختمانی بیجنگ ننگرهار در ضلع شرقی شهرک پیروزی ایجاد خواهد شد. در خبرنامه گفته شده است که این پروژه 216 میلیون دلار هزینه برمی دارد. همچنان گفته می شود که با ساخت این فابریکه ها با بیش از 13 هزار نفر به شکل دائمی و با 30 هزار نفر دیگر به شکل غیر مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد. کمک بنیاد خیریه ملک سلمان عربستان سعودی و 500 خانواده در ولسوالی چهارآسیاب کابل توزیع شد. با گزارش روزنامه دیاز این کمک در چارچوب برنامه مساعدت‌های رمضانی صورت گرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز از کانگرس آمریکا خواست که بسته 33 میلیارد دلاری کمک به اوکراین را تصویب کند. جو بایدن در قصر سفید به خبرنگاران گفت که این کمک برای حمایت از اوکراین در مبارزه اش برای آزادی ضروری است. از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین بیش از 2 ماه می گذرد. و یانس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید این پیمان نظامی آماده حمایت از اوکراین در جنگ علیه روسیه است، حتی اگر این جنگ سالها طول کشد. ستولتنبرگ در نشست در بروکسل روز پنجشنبه گفت ما باید برای دراز مدت آماده باشیم. با گفته وی این احتمال وجود دارد که این جنگ ماها و سالها ادامه یابد. گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه در برنامه در امواج آزادی با ظریف نظر باشید.
آزاده پتسپوک
در امواج آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به خلاصه و تکرار برنامه در امواج آزادی که روزهای پنجشنبه نشر می شود. این بار موضوع بحث ما 7 و 8 ثور بود. مهمانای ما سردار محمد رحمان اوغله، سفیر پیشین افغانستان در اوکراین، دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، آقای سید اسحاق گیلانی، رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان و آقای احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی بودند. در قدم اول بیایید از دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، بشنویم.
بله، خب راجع به این وقایع در افغانستان صحبت زیاد شده و شاید بسیاری گپایی که ما بزنیم تکراری باشه، اما با آن همه به می عقیدستم که ترک فاجعه کلان در افغانستان رخ داد. متاسفانه در هر دو روز که خوب است که همیشه در این بار صحبت صورت بگیره ولو که تکراری باشه تا به طور وقایع از خاطره مردم فراموش نشه و به حیث یک جزء از تاریخ معاصر افغانستان باقی بمانه تا از این مردم ما عبرت بگیریم، نسل‌های نو عبرت بگیرن و کوشش کنند که تکرار نشه و برعکس افغانستان به طرف ثبات و استقلال پیش برد. اما راجع به خصوصیات از این اگر سوالاتی موجود باشه باز صحبت خوب کردیم.
درست استاد محترم. گیلانی صاحب محترم، شما در مورد 7 و 8 ثور چی گفتنی دارین؟
7 ثور در تاریخ افغانستان یک روز سیاه است و بدبختی ما از 26 سرطان شروع شد که بازم یک حصه عظیمی حزب دموکراتیک خلق در او شامل بود که همون شعبه پرچمش باشه. به هر صورت اونا در اون زمان کشت و کشتار شروع کردن و شخصیت های عالی جناب ما را به از بین بردن و بالاخره 7 ثور پلیگون پر کرد که تمام طبقه تعلیمی یافته ای که افغانستان برش ضرورت داشت که از اونا استفاده کنن، یک تعداد فرار کردن و یک تعداد هم در پلیگون شهید شدن. 8 ثور هم روز با افتخار ملت افغانستان است. بعد از 1.5 میلیون قربانی در مقابل اتحاد شوروی وقت قدرت گرفتن، ولی پیامدش بسیار بد بود. بعد از او متاسفانه احزاب یا تنظیم های سیاسی نتانستن که با هم مشترکن کار کنن و نظام بسازن که آینده افغانستان با او روشن باشن.
آقای رحمان اغلی از شما بشنویم.
من فکر میکنم که افغانستان کشور واکنش هاست. 7 و 8 ثور مولود یک دیگرند، همان گونه که 7 ثور مولود حاکمیت استبدادی و یا شاهی مطلقه و یا هم ریاست جمهوری تک نفره داوود خانه است، به همون شکل 8 ثور هم برخواسته از بطن 7 ثور است. اما طبیعتاً به نظر شخصی خود من، خب امتیازها و فداکاری های 8 ثور بر 7 ثور خواهی نخواهی میچربد.
خب استاد محترم آقای فرهنگ،
خب اگر موضوع از نگاه انکشافات تاریخی رو مطالعه کنیم، همونطور که شما گفتید در وقت اعتراضات امان الله خان دست به شروع کردن یک سلسله تحولات و یک سلسله تغییرات بیاره به افغانستان، اما او وقت همو حرکات تا اندازه زیاد با ذهنیت عامه مردم افغانستان سازگاری نداشت و نتیجهش اونمو شد که یک قیام عمومی صورت گرفت و متاسفانه که نظر به حرکات عجولانه که صورت گرفت و نظام سقوط کرد و افغانستان به قهقرا رفت، تا ای که پس آهسته آهسته با آمدن نظام نو سلطنتی در افغانستان و در طول تقریبا نیم قرن که از او گذشت، تانست افغانستان به تدریج کمی به طرف ایجاد یک دولت عصری و مدرن پیش بره. ما اینو گفتم، نمیتونیم که در تمام دوره سلطنت در افغانستان استبداد وجود داشت و این قیام یا حرکت یا کودتای 26 سرطان یا 7 ثور در حقیقت گفتن نمیتونیم که یک عکس العمل در مقابل استبداد بود. در یک مدت در افغانستان به این شکل نیست که استبداد وجود داشت، اما به مرور زمان این کمتر شده رفت، تا اینکه بالاخره در دهه دموکراسی ما شما دیدیم که یک قانون اساسی روی کار آمد که تمام آزادی های فردی را و آزادی های اجتماعی را برای مردم افغانستان مؤثر ساخت، تفکیک قوای ثلاثه آمد، حقوق مردم برشان داده شد، مطبوعات آزاد آمد، افکار آزاد آمد و آزادی بیان آمد، مطبوعات جدید آمد، اینا آمد، اینا کلش افغانستان به طرف یک ثبات و آیستایسه به طرف یک دولت مدرن پیش می برد. اما متاسفانه بگویم که این تغییر کرد. چرا تغییر کرد؟ به نظر من ملت عمدی تغییر این بود که کسانی که بر افغانستان چشم دوخته بودند، مانند اتحاد جماهیر شوروی سابق، پاکستان و اینا، اینا فکر می کردن که اگر امید نظام دموکراسی در افغانستان در دهه دموکراسی موفق شد، مخصوصا با آمدن آقای شفیق که بسیار جدی موضوع را تعقیب کرد، اگر این موفق شود در حقیقت با چانسای خود از دست میدیم و تأثیر ما و کنترل ما بالای این مملکت کم میشه. از این خاطر بود که اینا یعنی کودتاها را تنظیم کردن، ترتیب کردن و به تدریج کودتای رمادان 26 سرطان آغاز بود، اما او یک دوره درکت عبوری بود. او بریازی بود که همین انتقاد قدرت از نظام موجود در افغانستان که آیستا آیستا محکم میشه از او بگیرن و به نظام چپی بتن و این یک دوره انتقالی باشه که آیستا آیستا زمینه رو بره مساعد بسازه بره کمونستا.
گلانی شب
متاسفانه در خارج از وطن از دست داریم و یا رشته فیس بدن اینا چهره های بدن که در زمان شاه تعلیم کرده بدن و یا در زمان داوود خان تعلیم کرده بدن و اینا میتونستن که ادارات افغانستان بسیار خوب رهبری کنن و ما که جوان بدیم از اینا میاموختیم و که یک مقدار تا به حال ریادم داریم از اندوختهای از اوناست که ما اینا را دیدیم و عمل کردشان در افغانستان دیدیم که بر افغانستان چطور خدمت میکردن.
آقای رحمان اول شما خلاصه اگر جواب بدین.
خب آقای نظر خودتان گفتین که مربوط ما نمیشه، بنابراین با جواب نمیپردازیم.
آقای فرهنگ مسائل شنیدین، جواب هم شنیدین، بعض سوالا بر شما هم طرح شد منتها که در افغانستان کلگی میگه ما معقول هستم. استاد شما چی فکر میکنین در مورد؟
ما طرف که در مالک هسته بانده متاسفانه می مفکوری حزب و دیسپلین حزبی و وفاداری به اهداف حزبی و اینا وجود نداره برخلاف مالک پیشرفته. و شما چی در وقت کمونیستا و چی بعدا در وقت مجاهدین دیدیم که بسیار زود بعدشان بلو که کلشان از یک ایدئولوژی چی ایدئولوژی کمونیسم بود یا چی اسلام بود کل به مو پیروی داشتن، به مو عقیده داشتن، اما در طرز تفکر در عمل باز راه های مختلف میگرفتن، یکی مقابل دیگر قیام میکردن و علت عمده از این خودخواهی و قدرت طلبی بود. کمونیستان ما شما دیدیم به خلق و پرچم و واسه از اینکه یک ایدئولوژی داشتن اما برای به دست آوردن قدرت در مملکت با هم جنگ میکردن که دیگه خود تشویق میکردن تا اینکه با بربادی خودش بود. همچنان در وقت مجاهدین ما شما دیدیم، ما پیشتر گفتیم که نه آمدن افغانستان که تصاورد کلان داشتن آزادی افغانستان آوردن، ما بسیار زود به سر قدرت با هم جنگ افتادن که دیگر تشویق کردن و زمینه را مساعد ساختن که طالب بیاید. طالب ها آمدن هنوز یک مدت در افغانستان به اون شکل کار حکومت کردن، اما واقعات دیگه آمد که والی دست مثلا بن لادن شدن و واقع 11 سپتامبر از افغانستان سازماندهی شد و بالاخره جامعه بین‌المللی آمد و در داخل همی 20 سال افغانستان هم اختلافات نظر بین اولیای امور بسیار زیاد بودیم، هم خود مشاهدش بودیم و دیدیم و این باعث از این شد که روز بروز دولت مرکزی ضعیف شده. برای یکی از خصوصیات ممالک جهان سوم هم است که دولت های ولو که دیکتاتوری باشند هر چی که باشد دولت های به ذات ضعیف می باشند و این ضعف باعث سقوط شان روز بشه که بالاخره این نظام جمهوریت افغانستان در اثر قسمان در اثر زمینی دپا سقوط کرد و امروز طالبان آمدند و من یقین دارم که بین طالبان هم اختلافات نظر کلان وجود داره. از خصوصیات متاسفانه یک کشور است که مانده است.
آقای گیلانی اصل مسئله را که استادم تشریح کردن بعض خودخواهی ها مثلا اودرزادگی سردار مرحوم محمد داود خان یکی از سبب های اصلی بوده که کینه میگیره و بالاخره پادشاه را بسلا پادشاهیش از پیش میگیره. چطور شبه این موضوع چطور فرق خواهد کرد؟ مثلا احزاب اسلامی یک قرآن یک خدا یک پیغمبر داریم، مگم صد تا حزب مختلف و هم در بین خود زده کنده میرن. سیب
جناب فرهنگ بسیار خوب تشریح کردن ایره که قبودگی هست و نبود تعلیم درست و بسیار ما با عجله یک چیزی را قبول میکنیم و بسیار زود مخالفش میشیم. دموکراسی بر افغانستان پدیده بخی نو بود. تنها 10 سال دموکراسی الازرت ظاهر شاه فقید او تانست که بسیار به مهارت ایره با پیش ببره و آیست آیست مردم تربیه کنه برای فهمیدن از دموکراسی که دموکراسی چی است. ما به تمرینش ضرورت داشتیم ولی بازا مثل که آقای فرهنگ گفتن این مملکت های همسایه و اینا خود ناظم ساختن که این مملکت آیست آیسته شیار مستقل میشه و از ما پیشگام تر. از اون خاطر دست یکی کردن و به شمول امریکا ایتورم نبود که امریکا دست نداشته باشه. داود خان هم آوردن و بالاخره داود خان و بوتو و رضا شاه را شما تاریخ های پس شدنشان را ببینین در این تمامش این مملکت ها کلگیشان دست بالا داشتن که در این مملکت ها باید دست نمی رقم یک حالت پیش بیاید که هیچ وقت از زیر تاثیر غرب اینا برآمده نتانند. این اودرزادگی ها تا به زمان دوام میکنه تا که ما از زندگی قبیلوی برایم و واقعا بریم به طرف یک مکتب سیاسی که او به درد ملت افغانستان بخوره. در غیر از او کاری را که داود خان کرد واقعا اگه اشتباه تاریخی بود، چون ما بسیار خوب روان بودیم و می تفکیک قوا در ده سال دموکراسی اعلیحضرت ظاهر شاه یکی از بهترین روزهای زندگی افغانهای ابو زمان بود که او زمان دیدن و در اوج زندگی کردن و این جوانهای ما مثل آقای مشعل که گفتن متاسفانه اینا در دوران نبودن یا جوان هستن، خدا عمرشان طولانی داشته باشه و یک روز بتانه کمی رقم یک زندگی را در افغانستان شاهد باشه. ما امود به سال لذت بردیم دیگه، خدا نشان نده دیگه، بدون از جنگ دیگه چیزی ندیدیم.
به هر حال شما بشنیم
آقای نظر، شما باید از این مصاحبه ها و یا از این ابراز نظر ها فهمیده باشین که مشکل افغانستان چی هست. از همین اظهار نظر ها زیاد با وضاحت معلوم میشه که مشکل افغانستان بستر خشونت زای فرهنگی و متاسفانه این بستر خشونت زای فرهنگی تا حالا بدون تغییر داره افغانستان را به جنگ میکشانه و افغانستان را به بنبست میکشانه. همین دوستایی که خب نظر ارائه میکنند، شما دیدید که خب در پهلوی از اینکه مستقیما در مورد اشخاص، در مورد سازمانها، در مورد کشورشان قضاوت خود را میکنند، هیچ گونه راه حلی برای آینده افغانستان ارائه نمیکنند، بجز از این که طرفین را مورد قضاوت قرار بدهند و خود را مبرا از همه مسائل. این درست است که در افغانستان اردوها برای مردم افغانستان، برای حتی نظام های خود نجنگیدند. اگر اردوی افغانستان برای نظام خود میجنگید، همون نظامی که رئیس جمهور فراری برای مخالفین تسلیم کرد، حداقل از طریق اردو می توانست نجات بیابه، در حالی که می گفتن که اون اردو حدود 300 هزار نفر عضو داره و با سلاح‌های بسیار مدرن و پیشرفته مجهز است. بنابراین آقای نظر، ما باید بدانیم که مشکل افغانستان مشکل فرهنگی است و مشکل افغانستان تقسیم و توزیع غیر عادلانه منابع قدرت و ثروت است و به همین سبب هم است که مشکل قومی در افغانستان وجود داره، مشکل فرهنگی وجود داره، مشکل سیاسی وجود داره و همه این مشکل ها یک جا به هم میشن افغانستان را سقوط میدن. من از تعدادی از دست اندرکاران امور پرسیدم که بالاخره مشکل را در چی یافتید که افغانستان در هر 20 سال سقوط میکنه؟ افغانستان اردویش، مردمش گویا با کمک کشورهای خارجی در ظرف 20 سال و 25 سال بر سر پا استاد میشه، اما توسط مردمش دوباره سقوط داده میشه. همین در عمر کوتاه بیشتر از 50 سال خیش هر کدام ما دیدیم که این افغانستان در ظرف 5 الی 20 سال هر باری سقوط کرده و هر باری که سقوط کرده مجبور شده این که از صفر آغاز بکنیم. بنابراین موضوع بیشتر به انحصار قومی خلاصه میشه، بیشتر به استبداد خلاصه میشه و بیشتر به فرهنگ خشونت‌زایی که هر طبعه افغانستان را به مقابله میکنه. و یک موضوع دیگر و یک تذکر دیگر را خدمتتان عرض بکنم که جناب آقای فرهنگ را من در وقت وکیل بودم، کارش از نزدیک ما تعقیب کردیم. من بسیار به صراحت گفتم میتونم که از شخصیت هایی نبوده که در فساد دست داشته باشه، اما چون بیشتر آقای خپلواق مطرح کرد که از طریق اشرف غنی به فساد متهم شده بود.
آقای سعیدی، ما مسئله 7 و 8 سبر از بسیاری مسائل تاریخی اینا را استاد فرهنگ و آقای رحمان اغلو و آقای گیلانی صحبت کردن، شما چی باید شد اگر یک کمک صحبت کنین؟
من یه خیلستم که 7 ثور 57 آغاز ادامه فاجعه است و آمدن طالبان تکامل فاجعه است.
بسیار خلاصه گفتین این خود نظر شد، منتها یک چند دلیل هم بگوین که چرا اعتراض در افغانستان این تقریبا 100 سال است که دیگرها اشاره میکنه مردم افغانستان عمل میکنه یا پادشاه را به اصطلاح مجبور میکنه که بره از افغانستان یا رژیم تغییر میتن، از این قبیل مسائل، چرا ما خود ما حرکت های ملی را نتانستیم در افغانستان به اصلاح مردم افغانستان برپا کنن و عذاب سیاسی قوی ایجاد شوسته.
طول چندین ده در افغانستان حکومت مستقل آزاد بدون اشاره و بدون هدایت بیرونی ها به وجود نیامده. اگر انتخاباتی بوده، اگر غیر انتخاباتی بوده، به اشاره ابروی بیرون صورت گرفته و حکومت ها برای مردم افغانستان تحمیل شده. مردم افغانستان آله دست بودن به جهت جنگ های نیابتی کشورهای منطقه و فرامنطقه. ملت شدن افغانستان دشواری های خود داره. حال از افغانستان شما از هر کس که پرسان کنی یه ازی که بگه من افغان هستم، از افغانستان هستم، یکی میگه من پشتونم، یکی میگه من تاجیکم، یکی میگه من ازبکم، یکی میگه من ترکمن هستم، به یک اقوام مختلف بران. تا وقت که فهم و درک از ملت سازی افغانستان وجود نداره، تا وقت که با منافع ملی رو بر منافع شخصی ترجیح ندیم، روز ما ازی بدتر و انتظار داشته باشیم که روزهای بدتری هم در آرزوی ما در نصیب ما هست. چون ما همین مردم هستیم که میشه خود باور نیستیم، بیگانه باور هستیم. شما همین لحظه برین از اکثر سیاسیون افغانستان پرسان کنید جایده افغانستان چی میشه؟ میگه امریکایی چی میگه؟ روسان چی میگه؟ ایرانی چی میگه؟ پاکستان چی میگه؟ هیر کس نمیگه که من چی میگه؟ من ریش افغان چی نظر دارم؟ هیچ کس نمیگه. هر کلمه به نحو خود اکرام گلتوری داره.
خب بیام نظر شما رو انعکاس دادیم، صبر کنید یک لحظه. استاد فرنگ،
خب با تایید اظهارات آقا صاحب و همچنان آقای سعیدی و آقای اولی میخواهم علاقه کنم که یک نقطه بسیار مهم دیگه که باید سازکار داده شد به ارتباط انکشافات سیاسی اخیر در افغانستان، یعنی نیم قرن اخیر، ایست که متاسفانه با کودتای 26 سرطان و بعد از او با کودتای 7 ثور و بعد از او تا با آمدن مجاهدین یک کارایی شد که اردو را در سیاست داخل کردن و در قدرت دخیل ساختند. دخیل شدن اردو در سیاست و در قدرت باعث از این شد که ایدئولوژی ها، کسانی که به ایدئولوژی های مختلفه وابستگی داشتن و از اون پیروی میکردن، اونا کوشش کنند که افغانستان از امو حالت بسیار معتدلی که در دهه دموکراسی بود او را از او خارج کنند و افغانستان به طرف ایدئولوژی ها بکشانند. چی ایدئولوژی راست باشه، چی چپ باشه، هر کدامش که بود، یکی از اینا برای افغانستان کدام مفیدیت نارد و باید بدبستی های بسیار کلانه و افغانستان شد که تا به امروز ما شما ببینیم. ما شما فراموش نکنیم که در دهه دموکراسی طور تنظیم شده بود، قانون اساسی 1964 طور افغانستان نظامش تنظیم کرده بود که با احترام و با داخل بودن دین مبین اسلام در تنظیم حیات اجتماعی و سیاسی افغانستان، با نظر داشتی از او، افغانستان به طرف یک دولت مدرن و عصری و مطابق به ایجابات امروزی جهانی می رفت. اما متاسفانه این کشاندن از این به طرف ایدئولوژی ها در اثر کودتاها افغانستان را به طرف بربادی های برد که تا به امروز دوام داره و در آینده هم دوام خواهد کرد متاسفانه.
رحمان اغلی، شما اگر جنبندی کنین سخنانتان.
خب من فکر میکنم که هیچ یک از مفکوره ها در افغانستان گناه و وبال ندارند، یعنی هیچ یک از مفکوره ها در افغانستان ملامت نیستند. این مردم افغانستان است که ملامتند از هر مفکوره تعبیر سو میکنند. مثلا از اسلام تعبیر سو دارند، آنگونه که از دموکراسی تعبیر سو کردن، چون که دنیا برای افغانستان امکانات میسر ساخت تا انتخابات دایر بکنند، اما مردم افغانستان و دولت مداران افغانستان انتخابات را به گند کشیدند و آنگونه که دموکراسی را به بیراهه بردند. بنابراین مشکل در زیر پای مردم افغانستان است و این مشکل مردم افغانستان هم از بود فرهنگی مردم و از فرهنگ خشونتزای مردم نشأت میگیره و تا وقتی که مردم افغانستان نتوانند در این مسئله موفقیت های حاصل بکنند، افغانستان من حیث نقطه بحران و کشور جنگ ها باقی میمانند.
محترم آقای گیلانی، شما هم کل انتقادات و پیشنهادات کلش شنیدین، منتها یک سوال هم ایست که در مثلا احزاب اسلامی بسیار قوی هم که بودن، اینا کلش یک قسم میراثی وری شدن. مثلا جمعیت اسلامی بعد از او حزب اسلامی یک شخصیت همیشه اونجا بوده، تر یک تشکیلات درست جور کرده نتانستن که به اساس انتخابات رهبر انتخاب شوه و یعنی رهبری انتخاب شوه و از این قبیل مسائل. یعنی مشکل حزب شما شاید امی باشن، چی فکر میکنین؟ شما سخنانتان یک جنبندی کنین؟
آقای نظر من رایتان موافق هستم، واقعا امی خودخواهی و جاه‌طلبی در احزاب بالاخره به حد رساندش که دیگه آل امارت اسلامی تمام احزاب بسته کرده و هیچ حزبی وجود نداره. میراث بودن از این احزاب و از پدر به اولاد ماندن، ای خود از ای یک معضله بود که در حزب شخصیت های بودن که اونا میتونستن حزب پیش ببرن، ولی باز هم امون خودخواهی و جاه‌طلبی و نافهمی از بودن حزب و از فرهنگ حزب داشتن، بالاخره همه را دق ساختن و انشعابات صورت گرفت و این انشعابات منجر به این شد که احزاب ضعیف شون و نتانن که به تنهایی خود کار کنن که او به خیر ملت افغانستان باشد. حال که از همش بگذاریم، افغانستان به یک سرپوش بسیار قوی ضرورت داره که بتانه افغانستان سرپای خود استاد کنه و بالاخره برای جامعه ملل رابطه خود قسم نگاه کنه که واقعا ما در قطار از اونا حساب شویم و روان شویم. متاسفانه ما بسیار عقب ماندیم و این عقب ماندگی ما باعث دست‌درازی کردن تمام مملکت ها در چی در بین مردم ما و چی در خاک ما دوام پیدا میکنه و ما به صورت قطع جلویش گرفته نمیتونیم.
خب آقای سعیدی، یکی مشکل افغانستان امیست که یعنی در طول 100 سال گذشته بگیم در بین روشنفکران یک دانه ملامت پیدا نمیشه.
اگر ما همه ما از افغانستان هستیم اعتراف کنیم با وجدان که نزد خدای خود، نزد مردم خود، نزد وجدان خود خجالت هستیم، شرمنده هستیم، عیبی نداره. ولی کسان این عزت و این شرف دارن که عذرخواهی کنن، کسان این شرف ندارن. اما یک چیز دیگه بسیار واضح میگم که من نمیفهم که می رسانه شما خیلی رسانه اعتبارداری بین ملی از رسانه دیگه چرا حقیقت نمیگن؟ کشوری که تی چندین دهه از معادن خود به اندازه سوزن استفاده کرده نتونسته، برقش وارداتی است، تیلش وارداتی است، دواش وارداتی است، به خوراکش وارداتی است، همه چیزش وارداتی است. یک. دوم چه میگم؟ یعنی وارداتش 90%، صادراتش 5% است و 75% بودجه سالانه ایش هم کشورهای دنیا میده، بودجه داخلی هم نداره. باید بسیار عرض میکنم کشوری که استقلال اقتصادی نداره بد میکنه که میگه استقلال سیاسی داره، غلط میکنه. همین افغانستان که بارا گفته استقلال ما، منافع ملی ما، یعنی کشوری که استقلال سیاسی، آقای نظر خودت اقتصاد خونده، کش که آقای فرهنگ میگود کشورهایی که استقلال اقتصادی نداره قطعا استقلال سیاسی هم نداره، همیشه مزدور بوده هست. این همه حکومت طالب حکومت مزدوریه، آینده حکومت بیای مزدور خواهد بود. من باور ندارم با مردم افغانستان شما برید بگم غلط است که کشوری که استقلال اقتصادی نداره، خودکفایی نداره، تولیدات داخلی به اندازه بسیار ناچیز داره.
استاد محترم آقای فرنگ،
بله، خود در پالوی جنبه های مختلفی حالت بسیار خراب و بحرانی که در افغانستان متاسفانه وجود داره، آقای سعیدی بسیار به این نقطه اساسی اشاره کرد و او گفت که اگر کشوری که از نظر اقتصادی نتونه که احتیاجات خود رفع کنه و بالای منابع طبیعی خود حاکمیت داشته باشه و از او استفاده بکنه و استقلال اقتصادی نداشته باشه، گویا استقلال سیاسی و اجتماعی هم نمیذاشته باشه، این گپ بالکل صحیح است. تمام این استقلالیت ها که به دیگه مرتبط هستند و بسته هستند و در نهاد کلش استقلال اقتصادی قرار داره که تا بتانه که تمام احتیاجات مردم را مطابق خواستهایشان رفع کنه و این امکانات کار و زندگی مرفه را برشان تأمین کنه. در اون صورت بازم
سیاست تعیین میشه، اجتماع تعیین میشه، فرهنگ تعیین میشه، همه چیز تعیین میشه. متاسفانه که ما از این بسیار به دور ماندیم و این وظیفه دولت هاست که در این قسمت کوشش کنند و ما میخواهیم که در این قسمت برادران طالب خود هم یک نقطه را بگویم که به این ترتیبی که نافکر میکنن که آسان است حکومت کردن تو نیست. احتیاجات مردم روز به روز زیاد میشه، تقاضاهایشان زیاد میشه و این یک برآورده نشه. بالاخره هر نظامی که باشه دیر هم نمیکنه سقوط میکنه تا که بالاخره جامعه یک روزی برسه که رای خود خودش پیدا کنه. و وقت اگر دوام کنه بسیار دستی های کنان به افغانستان میاید.
بسیار جد تشکر استاد محترم دکتر میر محمد امین فرهنگ استاد اقتصاد هستین، محترم آقای سید اساق گیلانی رهبر حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان، آقای احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی و همچنان آقای سردار محمد رحمان اغل سفیر پیشین افغانستان در اوکراین. بسیار جد تشکر از اشتراکتان.